أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در روایات دال بر قتل سبب ولو فرض بشه عدم استناد قتل به سبب بود. عده‌ای از روایات رو نقل کردیم، یه روایت دیگه ای رو اینجا دیروز سندش هم گفتیم. سندی که اینجا بود ضعیف بود، اما این روایت یه سند معتبری هم داره و من احتمال میدم در سند این روایت یک خللی در نقل اتفاق افتاده. این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب 23 از ابواب قصاص النفس به سندی از کلینی نقل میکنه که سند ضعیفه و این روایت و مرحوم شیخم در تهذیب به همین ترتیب کافی این روایت رو آورده و به همین سند که سند ضعیفه. ببینید اینجوره، در کافی سند روایت قبل اینه: و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن محمد ابن حفص عن عبدالله ابن طلحه عن ابی عبدالله علیه السلام. به روایت بعدی که میرسه میفرماد و عنه قال قلت له، یعنی همون سند قبل دیگه، یعنی روایت میشه روایت عبدالله بن طلحه. متنشو میخونم، ولی این روایت یک سند اعلایی داره و عجبه، این از فلتات صاحب وسائله که اون سند رو اینجا ذکر نکرده. قال قلت له، روایت حالا بخونم اول: رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء، يعني شب عروسي، عمدت المرأة الى رجل صديق لها، معلومه از قدیم دوست پسر دختر وجود داشته دیگه، عمدت الى رجل صديق لها، دوست خودش رو، فادخله الحجلة. چه بی حیایی! حالا پس ما خیلی گله نداشته باشیم از جوانای عصر خودمون. جوانای عصر خودمون دیگه شب هجله دوست پسرشون رو نمیبرن. این شب هجله شوهر رسمیش دوست پسرشو برده. خب البته سوال از شیعه سنی نیست دیگه، اینجا خلاصه قضیه سیاسی نکنید. سوال رجله، ممکنه شیعه باشه، سنی باشه، هر کی میخواد باشه. فلما دخل الرجل يباضع اهله، یعنی شوهر دیگه آمد، ثار الصديق، این دوست پسره، خلاصه ثار آمد که خلاصه درگیر شد، یعنی به هیجان آمد برای مقابله، مثل ثار الثور، یعنی اون وقت که به هیجان بیاد برای درگیری. فاقتتلا فی البيت، شوهر و صدیق با هم دیگه درگیر شدن. فقتل الزوج الصديق، شوهره دوست پسره رو کشت. زنم نامردی نکرد، معلوم میشه واقعا دوست بوده دیگه. و قامت المرأه فضربت الزوجه ضربتا فقتلته، شوهر رسمی. خیلی دیگه دوست بوده، یعنی دوستی بوده که تو. حالا شاهد ما اینه، فقال، حضرت به حسب این روایت فرمود، یعنی به خاطر دوستش بود، چرا دوست منو کشتی؟ یعنی فقال، حضرت فرمود به حسب این روایت، تضمن دیت الصدیق، این خانومه دیه اون دوست پسرش رو زامنه. و تقتلو به زوج، شوهرشو کشته قصاص میشه به خاطر اینکه شوهرشو کشته. خب این قسمتش ربطی به ما نداره، اما تضمن و دیت صدیق که انهوی از موارد تصویبه، تو زن بی حیا شوهرتو در شرایط شب هجله بیاری تو هجله، خب این سبب عادیه بر این که شوهر به صورت طبیعی بیاد برخورد بکنه و حالا کشتن حد اقلشه، بالاتر از اون اگر میتونستم اون کار رو انجام میداد. شب هجله که جای خود، شب غیر هجله هم مرد با غیرت اگر احساس اینجور مسائل بکنه خلاصه طبیعیه این برخورد رو بکنه. که انه او فرض روایت، فرض تسبیب زنه، این زن سبب قتل دوست پسرش شده، چون سبب ولو اراده موجب قتل و مباشر قتل اراده کی بود؟ شوهر. شوهره بالمباشره دوست رو کشت، اما این خانومه سبب شد و لذا این خانومه ضامن دیه پسر است. و لذا ما بله میکشنش که میکشنش به خاطر که با شوهر
خونم قصاص بشه، شوهر زمین از دیگه دو تا قصاص، همون
دو تا قصاص که نمیتونن این کارو،
حق قصاص داره.
نه دیگه دوبار طرف قابل قصاص نیست، یه مسئله یه که انشاءالله خواهد آمد. ظاهر فقها اینه که با تعدد قتل بیش از یک قصاص ثابت نمیشه و دیگه دیهی یعنی بیش از قصاص ثابت نمیشه و دیهی محقق نیست. مستفاد از بعضی از روایات اینه، اونجاهایی که جنایات متعدد قتل متعدد واقع شده علاوه بر قصاص دیرم، یعنی نسبت به بعضی از این اولیا اگر مطالبه به دیه کردن حق دارن. همین حالا بحثیه که انشاءالله باشه جای خودش. اینه که ایشون فرمودن که اقدام کرده، ما در مبسوط به مناسبت بحث مسائل پزشکی بحث مفصلی رو راجع به قاعده غرور متعرض شدیم و این روایت رو به مناسبت اونجا مطرح کردیم و به فحوای این روایت بر تأثیر تسبیب در قضیه ثبوت آثار از قبیل قصاص و دیه استناد کردیم، گفتیم این روایت یه شبهه اقدامی در موردش مفروضه، در این حال گفتن سبب ضامنه، پس اگر اقدام نبود به فحوا باید ضامن باشه، منتها اگر اقدام بود باید این روایت توجیه بشه به نحوی که اقدام در موردش مفروض نباشه. ما این روایت رو اینجوری زیلش نوشتیم، والمستفاد من اکثر من قاعدت الغرور لکون المقتول فی الفرض محدورن یجوز للزوج قتله و ذلك فان الزوج قتل الداخل على زوجته فاذا ضمنت المراه دیت المقتول لکونها السبب فی قتل صدیقها فکیف لا تضمن مثل هذه المراه دیت الرجل لو کانت نفسه محترمه کما لو دعته الى نفسها زنه دعوت به حجت کونها خلیه فعقد علیها ثم جاء الزوج و قتله به تخیل اعتدائه على زوجته. چطور؟ یعنی در فرض اقدام در این حال شما میگید ضامنه، تا اونجایی که طرف اقدام هم نکرده، زنه به یه مردی دوست پسرش رو گفته آقا من شوهر ندارم بیا با هم ازدواج کنیم، ازدواج میکنن، بعد از ازدواج شوهر واقعی قبلیش برمیگرده میبینه بساطی دارن اینا، خیال میکنه که این مرد با توجه به اینکه این زن شوهر داره میکشه. خب اینجا از همون موارد تصویب دیگه، آیا اگر بنا شد اون جایی که مرد میدانه زن شوهر داره دیش مضمونه، اون جایی که مرد نمیدانه به اولا و فهوا محکوم به ومان دیه نیست. فاذا ومنت المرأه لدیه فی مثل هذا الفرد ولا تختلف السببیه فی موارد الغرور عن مثل ذلک فیحکم به ومان الغار لا محاله. خب من قبل از آنی که بقیه روایات، من منتظر بودم آیون با مراجعهشون روایات مناسب باب رو دنبال کنن، تذکر بدن. ما هم گفتیم جایزه، حالا ولو ناقابل خدمت آیون، ولی حالا من این بحث قاعده غرور رو بیش از 10 سال پیش دنبال کردیم و روایات متعدد مناسب این مسئله رو اونجا مطرح کردیم که خودم هم تا امروز صبح که این کتاب رو مراجعه کردم یادم نبود که این روایات رو اونجا ما مطرح کردیم. حالا میخونم تا ببینید یه عده‌ای از روایات دیگری که مناسب این بابه، که مناسب مسئله ما. حالا
این روایت سببیه هم تو هم تو صدیق داره
میدونم صدیق ساره زوجم یعنی فقط خلا. خب
اگر شوهر هیجانی نمیشد قاعده میکرد
خب هیجانی اینم به واسطه اون زنه، یعنی اون زن این کارو کرد، نتیجهش اینه که شوهر وقتی که وارد شد، خب اون ثوران اون صدیقم در حقیقت از اون نشأت میگیره، به صورت طبیعی این مردم متعرض اون صدیق میشه و لذا باز واسطه بیشتر میخوره. یعنی اینی که شما دارید میگید معیدید، یعنی با این که واسطه بیشتر میخوره و سببیت دورتر میشه باز موجب قصاصه. این که اصلا منصوص به خصوص مفتابه هم هست، اگر شوهر بیاد ببینه مردی
حال مجامعت جا ببینه،
بله در حال مجامعت
این که نبوده که این داخل شوهر شده دیگه اطلاق داره
میدونم. حالا این یجوز و
فرض و محدود بودم لزوما نبوده،
نبوده تازه میشه از موارد تسبیب، تسبیب غیر محدود. حالا این خصوصیاتش که ما فعلا تو اون مسئله نیستیم. حالا عمل کردن نکردن، ما کلام این روایاتی که داله بر حکم در تسبیبه، عملم این روایاتو در ابوابی که ذکر کردن ردم نکردن. حالا این روایت، این سندش یه مقداری مشکل داشت. ما این روایتو در مبسوط از سند دیگرش که صحیح است نقل کردیم. مرحوم صاحب بصال این روایتو در باب 21 از ابواب موجبات و زمان نقل کرده به سند صحیح. صدوق به اسناده عن یونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تزوج امرأة فلما كان ليلة البناء عمدت المرأة الى رجل صديق لها تا آخر. این روایت قبله. عن عبد الله بن سنان اونجا روایت به سندی عن عبد الله بن طلحه. اظن این که این یک سهوی در سند اتفاق افتاده، چون روایت در تعبیرات و الفاظ متطابق، منتها اونجا به سندی عن عبدالله ابن طلحه، اینجا صدوق به اسنادی عن یونس عن عبدالله ابن سنان، و مهم نیست، روایت معتبره. این یکی از روایات. حالا ما برای تأثیر سببیت در ترتب آثار از قصاص و دیه گفتیم که وجه دوم، وجه اول استناد بود، وجه دوم بحث سببیت بود. ما به مناسبت سببیت بحث قاعده غرور رو در مسائل ومان پزشک مطرح کردیم. اونجا من برخی از عبارات رو میخونم چون امروزم دیدم بحثو بعد از سالها دیدم خیلی از حرفایی که در این چند روز زدیم قبلم خلاصه همین حرفا رو تو ذهن داشتن. گفتیم و کیف کان فینبغی ملاحظت ما یمکن ان یستدل به للقاعده و هو امور قاعده غرور. و لذا یکی از ادله ما در این بحث منشأیت سبب برای قصاص و دیه قاعده غروره، ولذا میشه وجه سوم. وجه سوم منتها این با وجه دومی که گفتیم نزدیکه. وجه سوم از این که موجب سبب موجب قصاص و موجب دیه است، کما این که در موارد استناد محقق می شود این آثار، در مورد سببیت هم به غرور، غرورم که مفروضه غرور به معنای علم غار هم موضوعیت نداره. غرور عبارت رو اخرای از سبب میتونه باشه، ولذا این با وجه دوم یکی هم میتونه باشه. ما نوشتیم دلیل ما بر قاعده غرور اموریه، الاول بناء العقلا على تضمین الغار، ما اینو به مناسبت قضیه این که پزشکم زامنه مطرح کردیم، بناء العقلا والعرف على تضمین الغار لکونه سبب للخساره و عدم انحصار سبب الضمان فی استناد الخسارت الى الضامن. گفتیم اونجا لازم نیست اتلاف صدق بکنه، ولو سببیت اتلاف کافیه. و عدم انحصار سبب الضمان فی استناد الخسارت الى الضامن لو فرض عدم استناد السبب فی موارد الغرور الى الغار، اگر استناد محقق نشه سببیت کافیه. بل یکون مثل هذا، یعنی سببیت، ایضا من موجبات الضمان عندهم و هذا البناء هو العمده فی موارد الاتلاف ایضا و این کان لا قصور فی الادله اللفظیه ایضا عن الدلاله علی ضمان المتلف. نعم یعتبر فی صدق الغرور ان یکون الغار ممن یصح الاعتماد علیه عند الناس. چی اینجا گفتیم؟ اینجا گفتیم که احتمال اگر طرف بده که این قضا مسمومه دیگه موجب قطع استناد از سبب میشه و مباشر دیگه خودکشی کرده خلافا للمشهور. اونجایی که غفلت داره یا اعتماد بر سقهی کرده که عقلا اعتماد میکنن سببیت هست، به نوعی منتهی به سبب میشه، اما اونجایی که اون شخصی که بر اساس حرف او میخواد این کار رو انجام بدید سقه نیست، لا یعتمدو علی، اینجا نه سببیت نه استناد، و اگر سببیت هم هست موجب ترتب آثار قصاص و خسارت نیست. فلوکانه یعنی سبب متهمن فانه لا یستحق التغریر و ان صدق الكذب والفریه ولئن صدق التغریر فی مثله. اگرم بگید نه آها، حتی اون جایی که طرف متهمه تغریر صدق میکنه، فلا ریب فی عدم کون سبب للاقدام علی الخساره هو ذلک. چرا؟ برای اینکه خودش احتمال میداد. و مورد و بناء العقلا و المنساق من ادله تضمین الغار هو کون الغرور سببا للخساره و الغرامه و هذا لا یصدق فی مثل المقام. و من او یتضح عدم توقف الضمان على استناد التلف فی موارد القاعده الالغار حقیقتا، استناد نمیخوایم سببیت کافیه. و ان کان التغریر هو داعی للاقدام اختیارا على ما یوجب الغرامه فربما لا یصح الاستدلال للقاعده بقاعده الاتلاف. بعد گفتیم و ظاهر انه لا فرق فی بناء العقلا بین ان یکون الغار عالما عامدا او لا فانه یضمن و ان لم یسق معه عنوان التغریر والغار فان هذا المقدار من التسبیب یکفی عندهم فی الضمان والعمد والجهل در ناحیه غار لا دخل لهما فی صدق التسبیب و این کانا دخیلین فی الاثم والغدر. نعم ربما یکون التغریر منشأً لاستناد الفعل الى الغار حقیقتا لعدم انحصار الاستناد فی وقوع الفعل مباشرتا و علی هذا الاساس لو قدم الى غيره طعاما مسموما فاكله جاهلا عد المقدم قاتلا كما انه السبب في القتل وفي مثله لا حاجه في اثبات الضمان الى دليل خاص. گفتیم اطلاعات کافیه. آره اینجا قبول کردیم دیگه، ما بحث اولین دلیلی که ما مطرح کردیم همین بود. و سیجی و انشاءالله تعالی ان من موجبات قوت السبب الموجبت الاستناد الفعل الیه هو جهل المباشر مع علم السبب. ما بعد وارد یک ضابطه ای برای سببیت موجب استناد ذکر کردیم که یک انضباطی پیدا بکنه قضیه. شما میگفتید منضبط، برای انضباطش یک بیان قابل، حالا گفت کس نگم ماستم، معلومه که نمیگم ماستم ترشه، ولی با نظر انصاف بگم مراجعه کنید، بیان قابل استفاده ایه. بعد گفتیم و یمکن ان یقال بانتساب الفعل الى الغار فی تمام موارد الغرور، اینو دنبال کردیم. انتصاب رو خب این برای قاعده غرور اول به قاعده استدلال کردیم. قاعده چه قاعده؟ قاعده تسبیب و کذا. بعد گفتیم الثانی برای استدلال به قاعده غرور، گفتیم مما ما یمکن الاستدلال به قاعده الغرور بعض الروایات الوارده فی موارد متفرقه. 30-40 تا روایت ذکر کردیم، گمان نکنم این مقدار از روایات که ما ذیل قاعده غرور ذکر کردیم تو هیچ قاعده فقهیه‌ای کسانی که قاعده غرور رو مطرح کردن مستوعب باشن. روایات مفصلی، همش هم نمیخوام اینجا بخونم، یکی از روایاتی که میخوام بخونم به درد ما میخوره، خیلی به درد میخوره. میخوایم بگیم در موارد تسبیب، در موارد تسبیب حد اگر نگیم استناد هست، اما آثار استناد از قبیل قصاص و دیه باید باشه. حرف ما این بود دیگه، در وجه دوم اینو گفتیم. یکی از روایاتی که چند تا روایت براتون میخونم، 30-40 روایت نمیخوام بخونم، از اینا 2-3 تاشو میخوام بخونم، ببینید چقدر دلالت صبح که خوندم من خودم به وجد آمدم. حالا میخورم تا شما رو ببینم چه میکنی. خب عرض کنم سندش های اسکندری شما زحمت بکشید. نوشتم یه روایتی مفادش اینه که شاهد زور متلفه، کسی که شهادت کذب داده و موجب شده مال طرف شده به سبب شهادت، تعبیر شده که این شاهد متلفه، یعنی استناد و فرض کرده که من اطلف مال غیر فهوله او ضامن. این آقا شهادت داد این خونه مال زیده، بعد آمد گفت آقا من اشتباه کردم، خونه مال زید نیست، خونه رو پس نمیگیرن. این شاهد در حقیقت اقرار کرده به چی؟ اطلاف مال غیر رو به اقرار خطا داره ضامنه. تعبیر روایت اینه و فی صحیح جمیل انا بی عبدالله علیه السلام فی شاهد زور، یه روایت رو خلاصه کردیم. قال انکان الشیء قائما بعینه رد على صاحبه، در شاهد زور یعنی شاهدی که کذبش محققه، در مقابل اونجایی که شاهد بیاد، اینی که گفتیم شاهد اگر برگشت لا عبرت به برگشتش، اونجاییه که به اصطلاح دروغ بودنش اثبات نشه. اگر میدونیم حاکم فهمید این شاهد دروغ میگه، چون بناست شهادت واقع رو عوض نکنه. فرمود ان کان قائما بینه رد علی صاحبه و ان لم یکن قائما، تلف شده رفته، ضمنه یعنی این شاهد زور به قدر ما اتلف من مال رجل، بر شاهد زور اطلاق متلف کرده، با حالی که لم یتلف بالمباشره، تلفش به چه چیز بود؟ به سببیت، به شهادت زور. میگه به قدر ما اطلف من مال رجل.
حال بازم اطلاف و فرض، استناد و فرض
فرض کرده در کجا؟ همون جایی که ما شبهه در استناد داریم.
یعنی نمیتونه برای اون اصل مدعا که حتی اگر استناد هم نبود،
نه میخواید ما بگیم این روایت استناد و فرض کرده در همون محل بحث ما. اطلاق هم اهم از حقیقته، استناد ممکنه مجازی باشه اما تأثیرش در ترتب آثار و احکام رو دیگه قطعیه. فرموده اطلف فهو ضامنون، مهم نیست فوق شما بگید که اطلف مجازه و امام مجازن فرموده، ولی مجازیه که معلومش موضوع اون حکم شرعی در ضمان اهم از موارد استناد حقیقی است. اینو ما میخواستیم دیگه. سندشو بخونی.
محمد بن یحیی عن احمد بن محمد
کلینی عن محمد بن یحیی
عن احمد بن محمد عن علی بن الحکم عن جمیل.
جمیل روا صحیح هست، صحیح اعلایی هم هست. محمد اون محمد بن احمد، احمد بن
محمد بن عیساس
دیگه، احمد بن محمد یا احمد بن محمد بن عیسی باشه یا ابن خالد مهم نیست، علی کل تقدیر ثقتون. علی ابن حکم ثقتون، جمیلم که علاوه بر این که ثقتون جمیلون.
این اگر اطلف من مال رجل بخونیم استناد که ثابت نیست که یه وقت میخونیم بلنم یکون قائما زمنه به قدر ما اطلف من مال رجل،
اگر اونم باشه اطلاف رو ما گفتیم ما معیارمون استناد نیست، ما میخواییم بگیم اینجا ولو استناد نیست اطلفه، شما بخونید اطلفه، پس معلوم شد تسبیب به اطلفه کافیه برای غما.
روایت سند دیگه
هم داره، اونم سید علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم، صحیحه علایه، واسطش هم ابن ابی امیه به جای علی ابن حکم. من نوشتم و فی صحیح جمیل عرض کنم، نوشتم وسائل باب 13 از ابواب شهاداته، همونجاست
کافی
که بله کافی، من از وسائل
نمازنی ایشون از کافی داره آدرس میده، دو جا ایشون که مرحوم کله این دو بار
حدیث سوم و ششم یکیه،
یکیه
دو تا.
خب این یه روایت هر دو تا رو داره، بسیار خوب. بعد روایات متعددی ذکر کردیم برای این قاعده غرور و منشأیت سببیت، اونا رو نمیخوام ذکر کنم، خودتون مراجعه کنید. اونی رو که میخوام اینجا عرض بکنم که باز مناسب با روایات تسبیب و شهادت زوره، عرض کنم خدمتتون صحیحه ابوالصباح کنانی. ما اون روایاتی هم که دیروز اشاره کردیم اینجا ذکر کردیم، همه رو آوردیم، ولی روایتی رو که دیگه دیروز ذکر نکردیم و توی مبسوط آوردیم به عنوان یکی از روایات حکم عنوانمون هم اینه، حکم الغار فی غیر الضمان کالقصاص. یه بحث این که غار یضمن موارد تلف مالی رو، دیگری الغار یقتص من، بل قد یتراءى من بعض النصوص ان عهده فعل المغرور على الغار بكل ما يترتب على الفعل من حكم كالقصاص فيقتص من الغار اذا اوجب قتلا فضلا عن ضمان الديه وهذا الحكم بناء على كون قاعده الغرور على خلاف الاصل. چون اگر گفتیم قاعده غرور طبق اصله، یعنی قاعده غرور در مواردش استناد هست که هیچ، اگر گفتیم غرور علاقه خلاف الاصله استناد نیست و آثار بار میشه، و هذا الحكم بناء على كون قاعده الغرور على خلاف الاصل لعدم انتساب الامر الى الغار بتسبيبه له يكون على خلاف القاعده ولا تقتضيه حتى قاعده الغرور حسب التفسير المعروف لها لان ترتب القصاص على غير من ينسب القاتل اليه خلاف القاعده جدا انما يصار اليه بدليل خاص. حالا دليل خاص، ففي موثق اسحاق که رجل امر عبده که گذشت، تا روایت ششمی که اینجا در این قسمت ترک کردیم، و فی صحیح ابراهیم ابن نعیم الازدی. این کیه ابراهیم ابن نعیم؟ همون ابو الصباح کنانی معروفی که در روایات انا بالصباح و هو ابو الصباح الکنانی. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن اربعه شهدوا على رجل بالزنا فلما قتل رجع احدهم عن شهادته قال فقال يقتل الرابع وفي نسخه الراجع ويؤدي الثلاثه الى اهله ثلاثه ارباع الديه. اون روایات که ما دیروز خوندیم سندش علیه السلام دائم نبود دیگه، این سندش هم علی بخونید سندشو من دیگه نمیشم فی صحیح دیگه. حالا اعلائی سند علی ابن ابراهیم عن ابیه عن الحسن ابن محبوب زراد عن ابی الصباح الکنانی کلینی با چهار واسطه از امام صادق. کسی اگر ادعا بکنه در روایات کافی 90% بر ما علم‌آوره، نه به ملاک حجیت خبر تعبدن حجت، علم‌آوره گزاف نگفته. ولعل هذا مراد منصوب ما هو المنصوب الى النائلی من ان التشکیک فی اسانید الکافی و دعو العاجز. روایتی که علی ابن ابراهیم شیخ القمیین با چه جلال و عظمتی صاحب تفسیر قمی، شما ببینید اشخاصی رو که ما الان مستقیما شاید نشناسیم اما شما شبیه سازی کنید، مثلا علی ابن ابراهیم و مثلا فرض کنید شیخ انصاری. شما اگر شیخ انصاری از مرحوم صاحب جواهر، او از مرحوم بحرالعلوم، آیا تردیدی در صدق اینا هست؟ علی ابن ابراهیم انا ابیه ابراهیم ابن هاشم اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، جلالت و عظمتی که داشته، همونی که در این پاساج جدید الاحداث یک علامتی بر قبر او هم گذاشته شده. عن الحسن ابن المحبوب زراد از روات و اجله ثبات روات، چجور من از اینا تعبیر بکنم، شبیه سازی و معادل. ابو الصباح الکنانی همینطور، اینا هر کدومشون اینجور نیست که بعضی از اشخاص یه ثقهی فقط، این همونیه که مرحوم آقای صدر با یه روایت حجیت خبر ثقه رو درست میکنه، اون روایتی که با دو یا سه واسطه، روایت حمیری انکی با سه واسطه از امام حضرت بقیت الله روحیه الفدا، آقای صدر میگه این دلیل بر حجیت خبره، با یک خبر میگه من علم دارم، ولی اینکه همیاری رو که میدونم کیه، وضعیت وساقتش، اون دو نفر دیگر هم که اینجوره پس من دیگه شکی ندارم تا بخوام با صدق العادل بخوام. این روایاتی که الان داریم میخونیم اینجوریه. اینم یک روایت.
این نرم افزار این ابراهیم ابن نعیم الازدی و همون ابو الصباح ندونست، حالا چرا نمیدونم، گرچه مرحوم شیخ در فهرست میگه ابن عقوده گفته این ابو الصباح اسمش ابراهیم ابن نعیمه، اما اینا روایت رو
ما دیگه اون وقت که بحث رو دنبال کردیم به این نتیجه توی وهو ابو الصباح توی وسائل که هست یا نیست
نمیدونم، جا وسائل من نهید.
من از وسائل روایت رو نمی کنم،
تحذیر و کافی که نیست، فقط نوشته
اگه تو تحذیب هست
نه سردوات تو تحذیب هست ابو سوالش نیست، من ابراهیم ابن نعیم الازدی
نه خیلی
سوالم نیست. پس این اجتهاد خلاصه مصنف بوده به قول شما. خب بذارید یه روایت دیگه هم نقل بکنم، بقیه روایات خودتون مراجعه بکنید از روایات مناسب این جهت. بله، موثق و سکونی. بله، ما دلیل و غمان الغار و این کان جاهلن و کیف کان فما یمکن الاستدلال به الزمان فی موارد تغریر مع کون الغار جاهلن غیر متعمد عده نصوص دلت على غمان الشاهد اذا رجع عن شهادته. ما چند تا روایت رو در باب شهود بر قتل ذکر کردیم، اینجا روایات متعدد. ففی معتبرت جمیل ابن دراج یا دراج، جمیل ابن دراج باید باشه چون اونی که اسم اون حیوان زیباست دراجه، ظاهرا اینجوره. اما من اخبره عن احدهما علیهما السلام قال فی الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم وقد قضی علی الرجل غمنوا ما شهدوا به وغرموا وان لم يكن قضی طرحت شهادتهم ولم يغرموا الشهود شيئا. تحریم شاهد. و فی صحیح محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیهما السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل شهد علیه رجلان به انه سرقه فقطع یده. ببینید هم موارد تصویب دیگه. حتی اذا کان بعد ذلك جاء الشاهدان به رجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده. اشتباه کردیم. انما شبهنا ذلك بهذا یا شبهنا ذلك شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما ان غرمهما نصف الديه ولم يجز شهادتهما على الاخر. اما غرمهما نصف الديه يعني كل منهما نصف الديه. غرمهما نصف الديه يعني على كل منهما نصف الديه. خب تصویب دیگه، ضابطه تصویبمون چی بود اینجا؟ جایی بود که اینا شهادت دادن، خودشون که مباشرت در قاضی نداشتن، شهادت دادن، قاضی حکم کرد، بعد از حکم قاضی حداد اجراء این بود دیگه با چند واسطه. و فی موثق سکونی عن جعفر علیه السلام عن ابیه عن علی علیه السلام فی رجلین شهدا علی رجل انه سرق فقطعت یده ثم رجع احدهما فقال شبه علینا غر مادیت الید من اموالهما خاصه. چرا من اموالهما؟ چون ما اخطأت القضات ففی بیت المال. اما اینجایی که اون شاهد خلاصه سبب این جهت مشخصه دیگه نوبت به بیت المال نمیرسه. و قال فی اربعه شهدوا علی رجل انهم راوه مع امراه یجامعها و هم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الديه اذا قال شبه علي و اذا رجع اثنان و قال شبه علينا غرما نصف الديه و ان رجعوا كلهم و قالوا شبه علينا غرم الديه فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا. اینجا بالزور من ما فرق نمی کنه. و فی موثقه الاخر عن جعفر علیه السلام عن ابیه علیه السلام ان رجلین شهدا علی رجل عند علی انه سرق فقطع یده ثم جاء برجل آخر فقال اخطأنا هوذا فلم يقبل شهادتهما و غرمهما نصف دیت الاول. و عده ای از روایات دیگر که گمان می کنم کسی اگر این روایات رو رجوع بکنه تردیدی برای او باقی نمیمانه در این که اگر استناد هم محقق نشد در موارد تصویب آثار باید مترتب بشه. من این کتاب رو نداد، این کتاب نسخه ای بود که مال خودم بود ولی به ایشون پریروز وعده اجازه دادم کتاب خودم رو برداشتم برای ایشون آوردم که ایشون یکی از این روایات مسئله رو پریروز پیدا کرده بودن غیر از اون روایاتی که به دوستان اشاره شد. ولی آیون من فرصت مراجعه شاید به قدر آیون نداشته باشم ولی خیلی وقتا علل قاعده‌ای بحثا رو دنبال میکنم. ولی در مباحث آیون سعی کنید تو این مسئله‌ای که ببینید ما دو سه تا روایت ضعیفش رو قبل اشاره کردیم، امروز 7-8-10 تا روایت سنددار گردن کلفتش، اونم در مسئله قصاص و مسائلی که با نفوس و دماء مردم سر و کار داره به راحتی نمیشه از کنار این مسائل سر گذشت. صرف این که بزرگواران و بزرگان ما در مسائل اینجا استدلال به روایتی نکردن دلیل بر خلو مسئله از نص و روایت نیست. حتما آقایون مراجعه کنن، به من هم کمک کنین، مراجعه کنید، روایات مناسب مسئله رو پیدا بکنید، تا اینکه خلاصه تهجم بر دماغ و تعرض به اعراض و خلاصه نفوس مردم به مجرد برخی از احتمالات و حتی استظهارات نباشه، بلکه فتوای در مسائلی از این قبیل بر اساس یک اتقانی و یک اطمینان بالایی باشه. الحمدلله رب العالمین.
الان این روایتی که همون اولش کنون مرمون صدو بستانش از بیموس نقل کنه، مرمون صدو تو مشکل در سندش به بیموس رو نگفت که قاتلو چطوری حلش کنیم؟
عرض کنم که این یه بیانی داریم ما بر حجیت
از تبدیل فروغ استفاده کنیم، از تبدیل فروغ خوبه
استفاده کنیم. آره. این یه بیانی داریم که دیگران ندارن. حالا بعدی خستم الان براتون اشاره خواهم کرد.
این هایی که اونجا الان این ابو سباح رو اون اسمش رو که مرحوم نجاشی میگه، میگه ابراهیم ابن نعیم عبدی ابو سباح کنانی، اتحان از دی تحریف از عبدی
بعید نیست، بعید نیست. کنانیه ایشون هم
بگه بله، ولی وقت مرزی همین خلاص مرزی همین خلاص مرزی همین قاعد وحدت نشد.
این تا حالا 5 جلد چاپ شده، تمام هم شده، فقط اون جلد حجش